ساعت 10 اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 10 رادیو معارف در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از همراهیتون. تا کنون حدود 2 میلیون نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند و برای بیش از 1,600,000 نفر روادید صادر شده است. به گفته رئیس سازمان حجاج زیارت، سامانه سماح تا فردا برای نامنویسی باز است و کسانی که تمایل به تشرف دارند حتما امروز و فردا ثبت نام و روادید خود را دریافت کنند. رئیس ستاد مرکزی اربعین هم گفت بیش از 1 میلیون زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزها عبور کردند. وزیر کشور از زائران اربعین حسینی خواست با روادید به مرزهای سگانه کشور ورود کنند، زیرا بدون روادید اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت.
همه اموری که لازمه برنامه ریزی شده، طرح جامع برای اربعین دیده شده، از 3 منطقه خروجی ما، از مهران و چذاب و شلمچه، الحمدلله خوزستان هم کاراشو خوب پیش برده، الان متناسب با برنامه‌ای که باید انجام میدادن به نظر من جلوتر هم هستن. امیدوارم انشالله در سالهای بعد مسیر خدمات رسانی و امکانات و همچنین امور زیرساختی مهیاتر باشه، هرچند ما امسال در این مناطق واقعا مشکلی نداریم.
سازمان حج و زیارت هم از زائران اربعین خواست فریب تبلیغاتی مانند روادید فوری را نخورند. فرمانده نیروی انتظامی گفت خودروهای شخصی اجازه خروج از مرزها را ندارند و فقط خودروهای عمومی و خودروهایی که از قبل پلاک تردد از مرز دریافت کردند می توانند از مرز خارج شوند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هم گفت 2100 موکه به این ستاد در ایران و شهرهای مقدس عراق مشغول خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور هم در بازدید از مناطق مرزی خاطر نشان کرد همکنون بیش از 80% زیرساخت‌های مرزهای اربعین آماده است و تلاش می‌کنیم در اربعین سال آینده 100% زیرساخت‌ها برای رفاه زائران آماده باشد. هواشناسی برای استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان بارندگی پیش بینی و به زائران عتبات عالیات توصیه کرد حتما لباس گرم همراه داشته باشند. حضرت آیت الله نوری همدانی در درس خارج حضور مردم در اربعین را حرکتی تأثیرگذار و نقش آفرین در معرفی اسلام و تشیع به جهانیان خواندند. حضرت آیت الله سبحانی هم اربعین را سبب انسجام مسلمین و شعار شیعه خواندند و بر حضور پرشور همگانی در این آیین تأکید کردند.
قدم به قدم زائران عطر و بوی کربلا دارد، فرقی نمی کند بر کدام خاک قدم برداشته و از کدام مرز راهی شده ای. از هر کجا که آغاز کرده ای تا کربلایی شدن، تنها یک یا حسین فاصله.
انشالله که همه بتونن تو این راه بیان، بتونن مسافر کربلا بشن.
وقتی رفتم تو حرم امام حسین حضرت عباس انقدر آرامش داشتم انگار چند بار اومدم.
ما با جان دل میایم به عشق حسین، به عشق اهل بیت رسول الله، به عشق امید روح چشمان رسول الله. این یه وحدتی که بین تمام مسلمین جهان بالخصوص شیعه و سنیه.
حضرت زینب و اهل بیت با سختی راه رو اومدن واقعا،
با وجودی که دشمنان خیلی کار کردن که ما راهپیمایی اربعین نیایم سمت کربلا، اما ما این راه رو انشالله ادامه میدیم
در عراق و در اماکن مقدسه موکب‌های ایرانی و عراقی پذیرای خیلی مشتاقان هستند. گروهی مخلص برای زائرانی که دل خود را با ارباب گره زدند و خدمت به زائران را ذخیره دنیا و آخرت می‌دونند.
سوال خیلی خوبی داره. خدایش خیلی خوب. اول اینکه تو کربلا باشی بعد بخوای به زوار ابو عبدالله خدمت کنی. خیلی خوب.
همیشه هم میگم خدایا تن سالم به من بده تا زمانی که پیر شدم خدمت به امام حسین و به زائران امام حسین کنم من.
اون لذتی که اینجا آدم کار میکنه تو خونه خودش حتی نداره.
ابی عبدالله
هر که باشی و در هر کجای عالم کافیست جرعه ای از دریای بیکران عشق حسین نوشیده باشی تا در آن غرق شوی. محمد قوانرو خبرنگار اعزامی صدا و سیما کربلای معلا.
سومین دوره نهضت جهانی نهج البلاغه خانی در سفر زیارتی اربعین آغاز شد. حجت الاسلام مهدوی ارفع مدیر نهضت نهج البلاغه خانی گفت بیش از 250 مبلغ در بیش از 6 موکب بزرگ در مسیر نجف به کربلا نهج البلاغه را به 8 زبان دنیا تبلیغ می کنند.
نهضت جهانی نهج البلاغه خانی امسال برای سومین بار کاروان عظیم خودش رو برای راهپیمایی اربعین سازماندهی کرده و کم کم اعزام میشن دوستان. امسال ما با یه تفاوت‌های نسبت به سال‌های گذشته در راهپیمایی اربعین حضور داریم. در 6 موکب بزرگ اصلی مسیر نجف در کربلا، ایستگاه بزرگ نهج البلاغه‌ها با حضور قریب 250 نفر از مبلغین خواهر و برادر تشکیل میشه. بقیه عزیزان هم از سراسر کشور و کشورهای دیگه با نمادهای مشخصی براشون طراحی شده و تقدیم شده وارد راهپیمایی میشن. انشالله ما یک روز قبل از اربعین در ایستگاه‌ها و مسیر تبلیغ به 8 زبان دنیا انجام میشه. در صبح روز دوشنبه قبل از اربعین تمام عزیزان در عمود 1173 جمع میشن و مجموعه کامل بچه های نهج البلاغه دنیا که تو راهپیمایی توفیق و حضور داشتن با نمادها و پرچمها و علامتهای واحد روز آخر رو پیاده روی میکنن تا کربلا. سال ما تلاش کردیم محصولات متنوعی رو هم خودمون مستقیما در اختیار داشته باشیم و در تبلیغ استفاده کنیم، هم با مجموعه ها و شبکه های بزرگ داخل و خارج کشور محصولات مشترکی رو تولید کردیم مثل نیابت شهدا و غیره.
ادامه خبرهای ساعت 10 رادیو معارف. بیش از 250 طرح محرومیت زدایی سپاه در کرمانشاه افتتاح شد. این طرح که ویژه مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی است با کمک سپاه حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجرا شد. سردار حزنی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در این مراسم گفت احداث و تکمیل مساجد، خانه عالم، سرویس بهداشتی، پل، خانه نیازمندان، بیابان زدایی، آبخیزداری و آبیاری تحت فشار از مهمترین این طرح‌هاست. وی با اشاره به اینکه بازخورد کارهای ما در محرومیت زدایی ایجاد امنیت است گفت وقتی وارد منطقه محروم می شویم و کارهای عمرانی انجام می دهیم برقراری امنیت در این مناطق آسان‌تر می شود. سومین نمایشگاه لباس عاشورایی که از 28 مهر در سالن رودکی تالار وحدت برپا شده فردا به کار خود پایان می دهد. میزان تولیدات طراحان مد و لباس کشور در 6 ماه نخست اول امسال به 16,000 نمونه رسیده که نسبت به سال قبل 5,000 نمونه بیشتر شده است. آقای قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در حاشیه سومین نمایشگاه لباس عاشورایی گفت
یک ساختار بسیار ارزشمندی به نام شناسی یک پارچه مد و لباس وجود داره به نام شیما که میزان طراحی و ارائه اثر رو مشخص میکنه. هر سال این آمار در حال افزایش است. قطعا در حال حاضر به ایدئال نرسیدیم. در سال گذشته بالغ بر 11,000 طرح رو شاهد بودیم که از طریق طراحان و تولید کنندگان رو اون چیزی که از طریق سامانه شیما وارد جامعه شده رو رصد بکنیم. در 6 ماه اول سال 97 هم این عدد از 16,000 طرح رد شده و پیش بینی ما اینه که تا پایان سال 97 ما به 30,000 طرح برسیم. این اتفاق بسیار مبارک و مهمیه، اما این کافی نیست. این مسیر طراحی و ارائه است. مدسازی و ارائه آثار و ایجاد استقبال یک علمه که ما همزمان داریم توانمندسازی طراحان و تولید کنندگان رو با همکاری دستگاه‌های زیر دنبال می‌کنیم. همزمان الگوسازی لباس ایرانی اسلامی هم فعال هست و داره کار خودش رو ارائه میکنه. طبعا تا رسیدن مطلوب و اینکه نگاه مردم از بیرون قطع بشه و در داخل معطوف بشه خیلی کار داریم. تو این سالهای محدودی که موضوع طراحی شکل گرفته به نظر من اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده. از همه مهمتر این که ما خودمون رو شناختیم، ظرفیت‌های خودمون رو ارزیابی کردیم و متوجه شدیم که این توان رو داریم که نیاز داخلی رو تأمین بکنیم.
ادامه خبرها. صنعت حلال در جهان سالانه 2000 میلیارد دلار گردش مالی دارد. مدیر کل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی و حلال سازمان ملی استاندارد گفت در صورت به دست آوردن 5% از سهم صنعت حلال، وابستگی کشور به درآمد حاصل از فروش نفت به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. آقای امینی از اجرای طرحی برای یکپارچه سازی استانداردهای مواد غذایی خبر داد و گفت در این طرح اعمال سیاست‌های غذایی برای کاهش مواد قندی، چربی و نمک لحاظ شده است. خانواده‌ها برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی باید زمان بیشتری در کنار هم باشند. سرهنگ حمیدی‌فر، مدیر کل مددکاری اجتماعی ناجا، با اشاره به آسیب‌های جسمی و روانی استفاده نامناسب از فضای مجازی گفت: والدین باید اطلاعات خود را درباره فضای مجازی افزایش دهند.
طبیعی است که در مسائل تربیتی قطعا اثرگذاری فاصله ای رو بین والدین، بین همه اعضای خانواده ایجاد میکنه. در این حوزه حداقل در 3 سطح باید کار بکنیم. یکی این که اطلاعات و آگاهی های خود نوجوانان و دانش آموزان عزیز توسط اولیا، مربیان، مدارس و حتی چه اشکالی داره که در برنامه های درسی دانش آموزان گنجانده بشه و حتی ما هم در این زمینه در پلیس میتونیم کمک بکنیم به مدارس و آموزش و پرورش و موارد و مصداق هایی رو که در این زمینه هست. اگرچه خود اونها هم من اطلاع دارم که رصد میکنن و فضاهای این حوزه رو به خوبی اشراف دارن داشته باشیم. این در حوزه خود دانش آموزی. در حوزه والدین حتما بایستی تا اندازه خودشون رو بروز بکنن در این زمینه. رابطه گرم، صمیمی و خانوادگی افراد، استفاده از فضاهای تفریحی و سوق دادن فرزندان به سمت بازی‌های سنتی تر، به سمت بازی‌های ورزشی، به سمت ورزش‌های مختلف و متنوع، قطعاً کودک و نوجوان رو از فضای نشستن پای سیستم خارج خواهد کرد و همراهی با نوجوانان در این زمینه
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور حمایت از پژوهش‌های علوم انسانی را از اولویت‌های این صندوق برشمرد. آقای زرقام گفت هدف از پژوهش‌های علوم انسانی و عملیاتی شدن آنها در اجتماع افزایش سرمایه‌های اجتماعی در کشور است. رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گفت صندوق حمایت از پژوهشگران آماده همکاری و امضای تفاهم‌نامه با قطب‌های علمی و انجمن‌های تخصصی در کشور است. وی گفت حمایت‌های این صندوق از طرح‌هایی خواهد بود که مورد نیاز جامعه هستند و در اولویت قرار دارند. اجلاس دانشگاه‌ها و دانشکده‌های منطقه 7 کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. در این اجلاس که با هدف تبیین مأموریت و برنامه‌های معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ارتقای سلامت فقط وظیفه وزارت بهداشت و درمان نیست، مشارکت مردم، سواد، سلامت، همکاری بین بخشی و عدالت را 4 محور اجتماعی شدن نظام سلامت برشمرد. آقای عیازی گفت اخلاق مداری، عدالت اجتماعی، مسئولیت پذیری، انسجام و کلنگری، حفظ حقوق شهروندی و جلب اعتماد مردم از ارزش‌ها و اصول اجتماعی شدن نظام سلامت است. و ایجاد کانون‌های سلامت محل محور، توسعه سمن‌ها، خیریه‌ها و تشکل‌های مردمی و ایجاد سازوکار پایدار برای تعامل بین مردم و بخش‌ها با تشکیل مجمع سلامت را از برنامه‌های اجتماعی سلامت در کشور اعلام کرد. اما امروز پنجشنبه است، 3 آبان سال 1397 هجری شمسی برابر با 15 صفر سال 1440 هجری قمری و 25 اکتبر سال 2018 میلادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:51 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 17:20 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:39 دقیقه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر از دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که آخرین اخبار معارفی رو سم شما عزیزان رسوندن. الان 10:15 صبح پنجشنبه هست و از رادیو معارف با شما هستیم تا لحظات دیگر پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 11 میتونید زمزم احکام رو بشنوید و از 11:30 هم با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم. اذان ظهر رو 11:51 به افق شهر مقدس قم از گلدسته ها به گوش جانمون خواهیم شنید. حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی و پاسخ به پرسش های اعتقادی در برنامه پرسمان رادیو معارف.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب و دوستان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و انشاءالله شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد محترم و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هستیم. موضوع سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، تلاشامون در راستای دستورات و اوامر خداوند متعال و پیامبر اهل بیت باشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک فرمایش زیبایی میفرمایند: ان العمر محدودون لا يتجاوز احد ما قدر له فبادروا قبل نفاذ الاجل. عمر محدوده، هیچ کس هم نمیتونه از اون حدی که براش مقدر شده فراتر بره. پس ما یک سرمایه محدودی داریم که باید از این سرمایه به خوبی استفاده کنیم. فرمود فبادروا، سرعت بگیرید، مبادرت ورزید که از این مدت محدود خوب استفاده کنید قبل از اینکه عجل برسه و دیگه انسان هیچ کار نتونه بکنه. حالا سوال اینه که بادرو ما چیکار کنیم یا رسول الله؟ پاسخ بنده اینه که البته پیامبر هم فرمودن در خیلی از جاها که بهترین کار اینه که ما مبدأ، مقصد، راه، راهنما، دستور عملها، وظایفی که ما داریم اینها رو بشناسیم، بدونیم کجا میخوایم بریم و اینجا که الان هستیم برای چی اومدیم، چی باید همراه خودمون ببریم. اینا بهترین اینا در واقع میشه هم بحث معاد شناسی که ما داریم که انسان میدونه چه چیزهایی باید چیکار کنه، اینجا چجوری رفتار بکنه، مقصدش کجاست، چجوری به مقصد میرسه، چطور میتونه راحت به مقصد برسه، چطور میتونه عالی ترین آینده ها رو برای خودش رقم بزنه. این مجموعه میشه این بحث معاد شناسی که در ابتدای مباحث ما داریم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. صلوات اول برنامه‌مون رو و ثواب صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساعت آسمانی کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. اللهم صل علی محمد.
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. خب خیلی ممنونم، با ما همراه خواهید بود. دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال می‌کردن، خاطر شریفشون هست که رسیدیم به بحث کیفیت مشاهده حضرت عزرائیل هنگام مرگ. به صورت کلی هر انسانی مطابق با عقاید و رفتار و کردار خودش میتونه حضرت عزرائیل رو به همون صورت مشاهده کنه. در روایتی حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام به ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل فرمودند که می توانی با اون چهره‌ای که با اون چهره بر بالین کافر حاضر میشی خودت رو به من نشون بدی؟ ملک الموت گفت نمی تونی تحمل کنی. ابراهیم علیه السلام فرمودند می توانم تحمل کنم. ملک الموت فرمودند که پس رو تو برگردون، و وقتی که ابراهیم علیه السلام روش رو برگردون دوباره به طرف ملک الموت، با چهره‌ای بسیار زشت و کریه مواجه شد، کسی که روی سیاه داشت و موهای سیخ شده. سپس ابراهیم علیه السلام گفت اگر هیچ عذابی برای کافر جز دیدن تو به این شکل وجود نداشت، برایش کافی بود. در همین روایت و ادامه این مسئله، برای مؤمن دقیقا این مسئله به عکس می باشد. یعنی آنچنان که اگر برای مؤمن هیچ سرور و بهجتی جز دیدن عزرائیلی که با چهره جذاب، زیبا و مطلوب بر سر مؤمن حاضر میشه وجود نداشت، بهترین پاداش ها رو به او داده بودند. نکته آخری که جناب استاد محمدی مطرح فرمودن این بود که قبض روح از باطن انسان صورت میگیره و نان که چیزی و کسی از خارج بر انسان وارد بشه. آیات 51 سوره سبع و آیات آخر سوره واقعه بر این مدعا گواهند.
احسان طیب الله
در خدمت راست
میشه. بحث بعدی که داریم بحث اینه که قابض ارواح کیه؟ جان انسان رو کی میگیره؟ در قرآن ما ببینیم که به گروه های مختلف نسبت داده میشه، گاهی به ملک الموت، گاهی به فرشتگان، گاهی به خود خداوند متعال. الله یتوفى الانفس حین موتها، سوره زمر آیه 42، خداوند جانها رو هنگام مرگ توفی میکنه. در آیه دیگه داریم که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آیه 11 سوره سجده، بگو فرشته مرگی که بر شما مأمور شده که روح شما رو قبض کنه، جان شما رو بگیره و شما به سوی پروردگار باز میگردید. در آیات دیگری داریم که با هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون، آیه 61 سوره انعام. او خداییست که بر بندگانش سیطره داره و برای حفظ شما فرشتگانی میفرسته تا زمانی که مرگی که از شما فرا برسه، اون فرستادگان ما فرشتگان جان او رو میگیرن و در این امر هم کوتاهی نمی کنن. در جای دیگه فرماید الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، سوره نحل آیه 28، کسانی که فرشتگان جانشون رو میگیرن در حالی که به خودشون ستم کردن. یا والذین تتوفاهم الملائکه طیبین، همین سوره مالکه نحل آیه 32، کسانی که فرشتگان جانشون میگیرن در حالی که پاک و پاکیزه هستن. حالا سوال اینه که چه کسی خلاص جان انسان رو میگیره؟ آیا این تناقضی است که در آیات وجود داره؟ پاسخ اینه که نخیر، تناقضی وجود نداره، چون فاعلیت خداوند و ملک الموت و اعوان و انصارش اینا در طول همه، نه در عرض هم. بنابراین کاری که ملک الموت میکنه کار خداست، کاری هم که فرشتگان تحت امر ملک الموت میکنن باز کار خداست. یعنی فاعل و قابض ارواح مستقلا و به ذات خود خدای تعالی است، چنان که جز او ما فاعل مستقلی نداریم. لا حول ولا قوه الا بالله، لا مؤثر في الوجود الا الله. پس ذات حق تعالی خودش افعال خودش رو انجام میده، منتها خداوند کاراش رو توسط اسباب و مدبرات امر انجام میده. در اینجا اون سبب فرشته مخصوص مرگی که حضرت عزرائیل علیه السلام باشه. او هم این وظیفه رو با کمک و به وسیله گروهی از فرشتگان و رسولان الهی انجام میده، و از اونجایی که روح انسان‌ها با هم متفاوت هست، جان انسان‌ها در بزرگی کوچکی با هم متفاوت هست، ارواح بعضی از انسان‌ها همانند بعضی از انبیا و ائمه علیهم السلام که بسیار با عظمت و بدیهی است که قبض قابض این ارواح نیز متناسب با خود اونها باید باشه، چنانچه قابض ارواح مؤمنین که مشمول رحمت و نعمت‌های الهی هستند با اونها سنخیت داره. خب از فرشتگان رحمت اینها قابض ارواح خواهند بود، ولی کسانی که معاندین باشن، قابض ارواح معاندین باید فرشته‌ای باشن که متناسب و مسانخ با خود همون فرشتگان عذاب باشن و فرشتگان عذاب اونها رو جانشون رو میگیرن. در روایت ما این مطلب به همین صورت اومده. در احتجاج مرحوم طبرسی صفحه 247 یه زندیقی، یک به اصطلاح ماده گرایی، چون زنادقه همون زندیق معرب دهریه، امروز میگن که فقط ماده هست و فیزیک هست و غیره، متافیزیک وجود نداره. اون موقع میگفتن که روزگار هست و دهر هست و جز دهر وجود نداره. یعنی همین ماتریالیسم امروز در واقع همون زنادقه سابقن که بودن. این اومد خدمت امیرالمومنین و درباره بعضی از آیات که به ظاهر متشابه و به قول خودش متناقض بودن از امام پرسش‌هایی داشت که حالا خیلی جالبه که دوستان مراجعه کنن به همون کتاب احتجاج که من عرض کردم، سوال‌های این زندیق را از مولا امیرون بپرسن، ببینن که پرسید و حضرت هم با حوصله تمام نشست و همه سوالاش رو جواب داد. پرسش این بود که چرا در قرآن قبض روح گاهی به خدا، گاهی به ملک الموت، گاهی به فرشتگان، گاهی به رسول نسبت داده میشه. حضرت در پاسخ که حالا مفصل هست فرمود که فاما قوله الله یتوفى الانفس حین موتها و قوله یتوفاکم ملک الموت و توفت رسولنا و لذین تتوفاهم الملائکه طیبین و لذین تتوفاهم الملائکه ظالم انفسهم فهو تبارک و تعالی اجل و اعظم من ان یتولى ذلک بنفسه. خداوند، خداوند عز و جل عرض کنم که والاتر و بالاتر از اونه که خودش به نفس خودش متولی این امر بشه، قبض روح انسانها، در حالی که رسولان که کار رسولان و فرشتگان او در واقع کار خود او محسوب میشه. فرمود که و فعل و رسولهی و ملائکتهی فعلو، کار فرشتگان خدا و ملائکه خدا میشه کار خودش. لأنهم به امرهی عملون، چون هم مطابق امر او عمل میکنن. فصفا جل ذکره من الملائکت رسولن و سفرتن بینه و بین خلقه و هم الذین قال الله فیهم الله یصطفی من الملائکت رسولن و من الناس. خداوند از ملائکه و از مردم، از انسان ها چیه؟ رسولانی انتخاب میکنه، همون مدبرات امر به اصطلاح کارگزارانی که خدا انتخاب کرده. فمن کان من اهل طاعه تولت قبضه روحهی ملائکت الرحمه، کسی اهل طاعت باشه متولی قبض روحش که ملائکه رحمت، ملائکه خوب خدا، همه خوبن، ملائکه که تجلی رحمت خدا در اونهاست. و من کان من اهل المعصیه تولد قبض روحهی ملائکت النقمه، اونم که اهل گناه و معصیت باشن متولی قبض روحشون ملائکه عذاب هستن. ولی ملک الموت اعوان من ملائکت الرحمه و النقمه، عزرائیل یارانی داره که این یارانش بعضی از ملائکه رحمت خدا هستن، بعضی چیه؟ از ملائکه غضب خدا هستن. یسرون امره، به دستور رو عمل میکنن. و فعل هم فعلو، فعل اینها، کار اینها کار اسرائیله. و کل ما یعتونه منصوب اون الهی، هر کار که انجام میدن منصوب خود اسرائیل علیه السلامه. فعضا کان فعل هم فعل ملک الموت و فعل و ملک الموت فعل الله، وقتی که کار اینها کار ملک الموت و کار ملک الموت هم کار خداست، اینجاست که لأنه یتوفى الانفس على ید من یشا و یعطی و یمنه و یصی و یعاقب على ید من یشا ان فعل امناؤه فعله فما یشاؤون الا ان یشاء الله. پس هر کاری که انجام میدن کاری که خود کار خداست و میشه همه اینها رو به خدا نسبت داد. خلاصه این فرمایش امیرالمومنین، باز تاکید میکنم در همین احتجاج مرحوم طبرسی در همین باره موارد دیگری هم وجود داره، ایرادهای دیگه همین زندیق نسبت به قرآن داشت که حضرت همه رو جواب داد و جوابهای خیلی زیبا و قابل استفاده برای دوستان هست که به اونجا مراجعه بفرمایند. پس مشخص شد که در واقع قبض روح به شکل همون توحید افعالی در قبض روح انسانها تجلی میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی، سپاسگزارم. امیدوارم دوستان هم لذت برده باشن و استفاده کرده باشن.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنونم، با ما همراه هستید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامک 3553 در خدمت شما عزیزان هست. وارد بخش دوم برنامه و سوالات شما خوبان میشیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
اعتراض یا انتقاد از ائمه را شما جایز میدونن یا نه؟
جایز میدونید یا نه؟
نه خیر، چون کسی که ما معصوم میدونیم، اعتراض به معصوم معناش اینه که یا من اشتباه کردم یا او.